خداوند پدر منو هم که دردش رو از حکیمون پنهان می کرد و کرد تا مرد هرگز نخواهد بخشید. اگر عضوی از اعضای بدن شما درد بگیره و برای معالجه اون اقدام نکنید، اون عضو فاسد میشه، میگنده، کرم میگذاره و اسباب مرگ شما رو فراهم میکنه و خداوند این رو هم نخواهد بخشید. اگر درد یک روزه رو یک روزه بشه معالجه کرد، درد یک ماه رو یک ماه، و مرض وقتی کهنه شد از میون بردنش بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن میشه و خداوند اون کس رو که مرضش رو کهنه کنه هرگز نمیبخشه. دردهاتون رو نگذارید کهنه بشه، که خداوند شما را به دلیل رنجی که به یکی از اعضای بدن خودتون دادید و کفران نعمت کردید هرگز نمیبخشه. دردهاتون رو با درخت بیزبون در میون نگذارید، که اگر خداوند مصلحت میدید درختان حکیم باشن، حکیمان رو به صورت درخت می آفرید و علم طب رو به آدمیان یاد نمی داد. منو این عالی اوجای حکیم رو در سراسر ایران می پذیرند و مقدمشو گرامی می دارند. من حتی در همین گنبد ترکمن نشین هم می تونم طبابت کنم و روزی 100 مریض ببینم و 100 بار بیش از این یشلی آیدین شما برای خودم ثروت و مکنت دست پا کنم. اما من این همه خفت، این همه رنج، این همه دربدری و آوارگی رو فقط به خاطر شما که قبیله من هستید و عزیز من هستید تحمل می کنم. من فقط به خاطر بچه های شماست که اینجا موندم و بچه های شما رو بی توقع دست مزدی شفا می بخشم. وای به حالتون اگر کاری کنید که صحرا را ول کنم و به جای دیگه‌ای برم. خداوند به خاطر این گناه شما را هرگز نمی بخشه. هیچ کس به صورت عالی نگاه نمی کرد تا نشان بدهد که به سخنان او گوش سپرده است و هیچ کس نمی ایستاد تا نشان بدهد که تمایل به شنیدن دارد. اما دیگر شکی نبود که به سخنان عالی گوش می کردن و با دقت هم گوش می کردن و شکی نبود که در درون چادرها زمزمه ای مصری آغاز شده بود. برخوردهایی در خفا میان پدر و پسر، میان زن و شوهر، میان مادر و دختر، و هنوز هیچ کس جرأت آن را نیافته بود که قدم پیش بگذارد و درد و مرض همچنان بیداد می کرد. آلنی قدم بعدی را برداشت. حرف کافی بود. اینک استقامتی شگرف، اینک خطر کردنی به جا. آلنی جلوی چادرش درست روبروی درخت مقدس و نزدیک راه باریکی که به درخت می رسید سایبانی برپا کرد، جامدان و کیف طبابتش را کنار دستش نهاد و خود دو زانو بر خاک نشست در انتظار بیمار، و چنان سنگانه نشست که گویی برای ابد نشسته است، و چنان بر خاک چسبید که گویی ریشه تا اعماق زمین دوانده است. هیچ سیل بنیانکنی او را از جا نخواهد کند و هیچ زلزله ویرانگری او را تکان نخواهد داد. آلی نشست، نشستنی شگفت‌انگیز. اگر نفس نمی کشید و لبخند نمی زد، خود درختی بود در برابر درخت مقدس و یا دست کم بوته خاری که شاخ شاخه، تیغه تیغه، خار خار به چشمش یشلی آیدین فرو می رفت. آلی جز در نیمه های خلوت شب برای آب ریختن و سبک کردن خود نمی رفت و برای بیرون کردن کوفتگی و خستگی اسبا قدم نمی زد. آلی صبحانه و نهار و شام و مختصرش را زیر سایبان نشسته می خورد و نشسته می خوابید و نخوابی چنان سنگین که صدای پای برهنهی بیدارش نکند. مارال، یماق، سچلی، ارپچی و ملان دورا دور و پنهانکاران مراقب او بودند و با تفنگ های پر چاشنی نهاده. اینک آلی در آستانه افسانه شدن بود، چرا که کودکان حیران و شادمان از او سخن می گفتند و درد سیلی و پسگردنی را آسان تحمل می کردند، گرچه ضربه ها هم دیگر فشار آن ضربه ها را نداشت که یاشا به هنگام سلام کردن به آقایلر و سخن گفتن با او تحمل می کرد. حاج بردی را سردردی کشنده عارض شده بود و از این گونه درد سرها در صحرا فراوان پیش می آمد. حاج بردی دست ها را دور سر پیچنده بود، سخت می فشرد، بد می نالید، چون ما را به خود می پیچید و سیاه روزانه از جلوی بساط آلی می گذشت و تا به چادر عثمان برود و کمک به طلبت. حاج بردی ناله می کرد: ای خدا به فریادم برس ای خدا، و می رفت که صدای آلی در آمد: سرت درد میکنه حاجی بردی؟ خیلی درد میکنه؟ پیشونی و پشت سرت درد میکنه؟ نه زق میکنه نیست؟ نمیخوای از من بپرسی که چرا درد میکنه و دواش چیه؟ نه نمیخوای؟ حاجی بردی زار و بدبخت جواب داد: کی گفته من سرم درد میکنه؟ من اصلا معنی سردرد رو نمیفهمم. من مشغول دعا خوندن هستم و این رو میفهمم که یکی مزاحم دعا خوندنم شده. آلنی خندید: خدا دعاتو مستجاب کنه حاجی بردی، چه با صفا دعا میخونی. حاجی بردی نالان گذشت: ای خدا به فریادم برس ای خدا. آلنی آنگونه که بسیاری بشنوند فریاد زد: حاجی بردی، چرا از درخت مقدس نمیخوای که سردردت خوب کنه؟ ها؟ این که خواهش بزرگی نیست. یماق سوار از راه رسید و کنار آلی پیاده شد. سلام حکیم، حالت چطوره؟ بد نیستم برادر، دردی نداری؟ بدبختانه نه، هیچ دردی ندارم، اما همش دعا میکنم که مریض بشم تا تو شفام بدی. اگر دعا مریضی رو شفا بده، بی دردی رو هم میتونه دردمند کنه. اما بچه ها همه مریضن، همه، و هر کدومشون رو که صدا میکنم فورا حالشون خوب میشه و فرار میکنن. تو همه مشکلات رو حل میکنی، من ایمان دارم ما همه مشکلات رو حل میکنیم. حالا با من کاری داری؟ بله، من چادر آتمیش رو از تو امانت میخوام. میخوام بیام اینجا و پشت چادر تو چادر بزنم. سر زمین فعلا کاری نیست. خیلی خوب، این کار رو بکن، اما منم از تو خواهشی دارم. هر دو چادر رو بیار و بپا کن. مادرم باید از من جدا باشه. چشم آلی، فردا صبح زود. متاسفم که نمیتونم از جام بلند شم و کمکت کنم. لزومی نداره، آرپاچی هست. ضمناً بد نیست بدونی در ایری بغوز بحثی هست درباره این که مریض هاشون رو پیش تو بیارن یا نه. چادرها علم شد، اسباب کشی ها انجام شد، سنگر اوجاها محکم تر شد، خون در حال شیر شدن بود. سچلی محکم و استوار قدم برداشت، مارال جامعه نو پوشید، ملان شیر زنانه سینه پیش داد و غمخواری مرگ عزیزان فرو گذاشت. آرپاچی از خمودگی در آمد و قبراق شد، دانه خاک را شکافت. نیمه شبی آلنی به صدای پایی پرهیزگر از برخواستن هوشیار شد. این ارازدردی بود که پادردی عذاب دهنده به همیشگی داشت. ارازدردی ترسان و نگران نزدیک شد، کنار آلنی به زحمتی نشست و نیازمندانه به چشمان آلنی چشم دوخت. سلام پیرمرد، حالت چطوره؟
سلام، هیچ خوب نیستم. خواهش میکنم آهسته حرف بزن آلنی، خیلی آهسته، هیچ کس نباید بفهمه که من به دیدنت اومدم.
آلنی خندید. چرا هیچ کس نباید بفهمه؟
خواهش میکنم، من حالم خوب نیست، درد پا و کمر عاجزم کرده، ذلیلم کرده، من دارم میمیرم. آلنی تو دوایی نداری که دردمو سبک کنه؟
چرا؟ من چند تا دوایی خیلی خوب دارم که دردتو به کلی از بین میبره.
بده آلنی. اما کسی نباید بفهمه که تو به من دوا دادی، یا خطرناکه.
آلنی صدایش رو مختصری بلند کرد. اما اگر کسی نفهمه من به تو دوا نمیدم ارازدردی، تو باید روز روشن وقتی من منتظر مریض نشستم بیای جلوی چشم همه بیایی و درد تو با صدای بلند بگی. من معاینت میکنم و بعد به تو دوا میدم. میفهمی ارازدردی؟ ارازدردی با نهایت شتابی که میتوانست برخاست و لنگ لنگان براه افتاد. گفت خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه کافر بی ایمون. آلنی نعره کشید خدای تو مرا لعنت کرده ارازدردی. اگر لعنت نکرده بود که این وقت شب مریضی مثل تو ترسو و حق باز به دیدنم نمی اومد و از من دوا نمی خواست. آهای ارازدردی، تو زیر دستمون یاشدی آیدین و حق باز تربیت شدی، برای همین هم اینقدر متقلب و درو هستی. هم میخوای از من دوا بگیری و دردتو خوب کنی، هم میخوای جلوی چادر تاج محمد روی زمین ولو بشی و بگی آلنی کافره. تو به زودی میمیری ارازدردی و داغ دواهای من به دلت میمونه. نعره های گوشخراش آلنی شب اینچه برون را میشکافت و تا اعماق صحرای منتظر میرفت. نعره های خوف‌آور آلنی دیوار بلند سکوت محصول ترس را می شکست و فرو می ریخت. خفتگان همه از خواب پریدند و گوش سپردند. چند تن ناباورانه برخواستند، از کنار در چادرهاشان سرک کشیدند و ارازدردی را دیدند که افتان و خیزان می رود. نوکران یشلی را وحشت کشتن درمانده مردی چون ارازدردی کهنسال فرا گرفت. ستون فقرات یشلی آیدین یخ کرد. مادرانی که فرزندان بیمار داشتند در دل خود گفتند قدم اول برداشته شد. اگر ارازدردی 90 ساله زنده بمونه، نفرین سیاه هیچ وقت کودکان 1 ساله رو نخواهد کشت. مارال از قفای آلنی زمزمه کرد صدات گرم آلنی اوجا، بتاز که وقت تاختنه. آلنی گفت عقب بنشین و پنهان شو دختر، پرنده رو شکار نکرده سفره رو پهن نکن، درد سرها در پیشه. صبح هنگامی که زندگی صبحانه در اینچه برون آغاز شد، حادثه دیگر ماجرای ارازدردی را به فراموشی سپرد. مردی همراه زنش در حالی که دستها را گهواره کرده بودند و کودکی خفته یا سخت بیمار را حمل می کرد،
از جلوی چادر عثمان تاج محمد گذشت و در باریک راهی که از یک سو به بساط عالی می رسید از سوی دیگر به درخت مقدس قدم گذاشت. صورت مرد مملو از درد بود و چهره زن غرق اشک. مرد سنگین و آهسته به جانب درخت مقدس می رفت که صدای آلنی بلند شد: پدر، بچه بیمارتو پیش من بیار، دعا تو پای درخت بکن، اما بچه تو به من بسپار. مرد و زن ایستادن و صورت به سوی آلنی گرداندن. در یک لحظه ترس و تردید چهره هاشان را در نوردید. مرد و زن به آلنی نگاه کردن و به درخت و باز به آلنی. آلنی فریاد زد: آیدین، آیدین، به این مرد حالی کن که نباید بچه مریض شو پای اون درخت ببره. بجنب و الا درختی برات باقی نمیگذارم. آیدین داد زد: اولدوز، یورگون، تلی، ارپا، بیا اید توی میدون زود. آلنی برخاست، تیز به درون چادر دوید، تبری کند شکن برداشت، تیز بیرون دوید و با قدم‌های بلند اما نه دوان به سوی درخت را افتاد. نوکران یشولی و دوستداران درخت چماق به دست پیش دویدند. یشولی بارها و بارها به ایشان گفته بود که در ملأ عام دست به تفنگ نبرند. یشولی می ترسید. بار دیگر از پی سالها حکومت مطلق یشولی و لوله در ولوله در میدان این چه برون افتاد. اولین کلنجار رسمی میان طرفین دعوا می توانست تأثیری تعیین کننده داشته باشد و بنبست توسعه طلبانه یشولی را فرو بریزد و با استحکامی بیش یا استحکامی بیشتر ببخشد. پیرمردها و زنها و بچه ها شتابان جلوی چادرهاشان صف کشیدن، هیجان زده و تا حدی هم شادمان به تماشا ایستادند. برخورد حتمی بود. ترکمنها این طور مبارزات بدون تفنگ را دوست داشتند. این گونه درگیری ها را بیشتر گردگیری و قدرت نمایی تلقی می کردند تا برخورد خصمانه بیرحمانه. این کار برای آنها که وسط میدان بودند نوعی ورزش بود، گرچه خونین و مالین هم می شدند و گاه زخم های مهلک هم بر می داشتند. تقریبا همه باور داشتند که آلنی قدرت ضربه زدن به درخت را ندارد و نخواهد داشت. تقریبا همه می دانستند که آلنی چندان هم تنها نیست و یارانی معدود اما نیرومند در کنار خود دارد. با این همه هیچ کس قادر نبود پایان ماجرا را مجسم کند. آلنی از شما چه پنهان قصد آن را نداشت که درخت را بیندازد یا به درخت زخمی بزند. آلنی در این حال می دانست که اگر در این جنگ تن به تن فاتح شود و برپا بماند، ناگزیر خواهد شد درخت را مورد حمله قرار بدهد و این کاری نبود که آلنی می خواست بکند. آلنی در چنان معرکه‌ای نوعی از شکست را نوعی از پیروزی تلقی کرده بود و به همان گونه شکست هم دل بسته بود. آلنی در هیلگری حریف معرکه‌ای برای یشولی آیدین بود. آلنی به درخت نزدیک می شد. اولدوز دوان پیش رفت و با آن هیکل تنومندش سپر شد میان درخت و آلنی. ملان فریاد زد: آلنی، نکن این کار را، نکن. ارپاچی چوب به دست از چادرش بیرون دوید. یماق چماق برافراشته به جانب درخت دوید. مرد صاحب مریض و همسرش ایستادن در کنار درخت و در گرداگرد درخت. جایی برای آنها نبود، جایی برای طفل بیمار نبود، جایی برای ندبه و التماس نبود. آلنی چند قدم مانده به درخت تبر را بالا برد. این حرکت درست نبود. درخت انداز می داند که درست در لحظه ضربه زدن باید تبر را بالا برد. ملان بار دیگر فریاد کشید آلی. کعبه و از پی او پلاز به کناره میدان رسیدن. غوغا آنها را به حاشیه کشنده بود. پلاز از خشم و نفرت می لرزید اما قدم جلو نمی گذاشت. آلی خطاب به الدوز نعره کشید برو کنار قره نوکر. داشتیلی از قفای آلی چماق بدهیبتش را بالا برد. آرپچی رسید. الدوز از بیم جان کنار کشید. ضربه سنگین داشلی بر شانه راست آلی فرود آمد و ضربه سنگین آرپچی بر کمر داشلی و جنگ مغلوب شد. تبر از دست آلی جدا شد و الدوز فرصت حمله یافت اما لگد آلی چنان به زیر شکم الدوز خورد که نفس او را برید و زانوانش را خم کرد. آرپا یماغ را چماغ برافراشته در برابر خود دید، عقب کشید و زمین خورد. یماغ ضربه را فرود آورد و کاسه زانوی آرپا گفت آخ داغون شدم و دستی با چوب دستی ستبر بالا رفت و بر سر یماق فرود آمد چنان که سر فریاد زد هیهات هیهات. ملان دید که آلی پشت کرد به درخت در آستانه سقوط با دست چپ چماق می زند و دید که یماق تلو خوران پس و پیش می رود. جنگ جنگ سه مرد با دست کم 12 مرد بود. ملان ناگهان به درون چادرش دوید و با کندهیزمی بازگشت و فریاد کشان به جانب میدان دوید. فریاد ملان چنان گوش خراش و هیبت انگیز بود که یک دم همه را از ادامه نبرد باز داشت. نگاه کردند تا ببینند این دیگر چه صدایی است که از حلقوم تنابندهی بیرون می آید و اصولا چگونه بیرون می آید. آرپچی زودتر از همه دانست که این ماده شیر بیشه اوجاهاست که نعر زنان به دشت می آید. از فرصت استفاده کرد و چنان بر فرق آرخای بینوا کوبید که آرخا تعظیم کنان سر بر خاک نهاد. پلاس زیر لب نالید بس کنید بس کنید. ملان کندهیزمش را در راه خدمت به اولین حریف که از شدت درماندگی حریف هم به حساب نمی آمد بالا برد و فرود آورد. سچلی خندان فریاد زد بزن مادر بزن مادر. پلاس زیر لب گفت دیوونه ها دیوونه ها و جنگ بار دیگر اوج گرفت. ملان چنان نفس کشی می طلبید که انگار 100 سال قدار کش بوده است. مردان که نمی خواستن با ملان درگیر شوند و خفت شکست دادن زنی جا افتاده را به گردن بگیرند از برابر او می گریختند. آرپچی دید و خندید اما خنده برقاسا از لبانش پرواز کرد. همان گونه که برق از چشمانش پرید ضربه ای فرود آمد. کمر گفت له شدم. زانو گفت به من هم رسید و خاک گفت به که چه بستر خوبی برای آرپچی دلاور هستم. نور محمد جوان که آرپچی قدرتمند را از پای درآورده بود فخر فروشانه بالای سر حریف ایستاده بود که ملان داغ یک لحظه تفاخر را بر دل او گذاشت. نور محمد حتی فرصت نکرد که دردش را حس کند. ضربه آمد و گفت مزد خدمت به ستان و برو. الدوز بدبیار که از درد زیر شکن مینالید با فلاکتی برخاست تا از نیمه جان از میدان بدر برد با اون چرا که برایش باقی مونده برای باقی عمر نگه دارد. اما ملان هم چون طوفان از راه رسید و کوبید درست و همون جایی که برای قبول تلنگری هم آمادگی نداشت. صورت الدوز سیاه شد و مثل گوشتی که از چنگک قصابی به زمین بیفتد ولو شد روی خاک و نالید
آخ مادر سوختم.
یاشولی حسرت به دل گفت عجب غداری این بی مروت. مارال که لحظه‌ای هم چشم از آلنی بر نداشته بود از کنار گود فریاد کشید مادر آلنی. ملان شنید و چرخید و آلنی را ندید. به پای درخت مقدس نگاه کرد. آلنی آسوده خفته بود. شاید برای فردا نقشه میکشید و میدانست که دیگر جنگ به هیچ دلیل و بهانه ای نباید متوقف شود. آتشی که روشن کردنش این همه درد سر داشت بهتر است تا قلب تابستان خاموش نشود. تلی فاتح بزرگ سرکوب کننده آلنی گردباد ملان را که دید دوان گریخت و به فاصله گرفت. دیگر بجز ملان کسی از دار دسته اوجاها برپا نمانده بود و ملان یک تنه دنبال دشمنان می دوید. خیلی ها قاه قاه می خندیدن و بعضی ها آنطور که یاشولی نبیند ملان را تشویق می کردن. بچه ها از این بازی کیف کرده بودند. عاقبت قربان محمد وارد میدان شد و به سوی ملان رفت. دست ها را بالای سر گرفت و آهسته آهسته نزدیک شد. ملان نفس زنان گفت خاک عالم بر سرت که اینقدر نامردی قربان محمد. هرچی میخوایی بگو عیبی نداره. ملان که واقعا از حال رفته بود و دیگر قدرتی برای زدن نداشت ضربه‌اش را رها کرد و قربان محمد هیزم ملان را روی هوا گرفت. کلنجاری رفتن و ملان واداد توف به روی تو قربان محمد. باشه عیبی نداره، اما دست کم این رو بفهم که من نگذاشتم زمین بخوری. حالا اگر میتونی سر پا برو به چادرت و اونجا بی حال بشو. این کلمات که آهسته بر زبان قربان محمد آمده بود به دل ملان نشست. لبخندی زد و قدم زنان و گردش کنان به سوی چادر خود رفت. پلاس که تازه صدایش در آمده بود فریاد زد یاشولی آیدین ما هم از اینجا میریم. همه این چه برون بمونه برای تو و نوکرات. آرپاچی سر شکستش را از خاک جدا کرد و با همه قدرت ناچیزی که داشت فریاد زد پلاس اوجا از طرف خودت قول بده. ملان نزدیک یاشولی که رسید جیغ کشید از این به بعد با من طرفی، با دختر بویانمیش، زن آقویلر، عروس گلان، فقط با من. پوستت رو میکنم. پلاز شتابان وارد چادرش شد. کعبه به دنبال او. پلاز چادر شبی را برداشت و پهن کرد کف چادر و رخت خوابی به درون آن انداخت. ما از اینجا میریم، تو موافقت کردی؟ حالا هم مخالف نیستم پلاز، هر جا که تو باشی همونجا برای من خوبه. پس زندگیت جمع کن، ما همین حالا میریم، همین حالا. اینها آدم بشو نیستن. من خوشخیال سادلو این چند روزه دل بسته بودم به کارهایی که آلنی شروع کرده. باور کرده بودم که او برخلاف اون چی که میگه رسم مدارا میدونه و برای جنگ نیومده، اما بی خود و بیهوده است. اینجا موندن تباه کردن زندگیه. کعب آرام پرسید میتونم از آی دغدی و مادرم خداحافظی کنم؟ البته البته، ما به گورموشان میریم پیش عموم آخشامگلن. من تاب تحمل این همه وحشیگری رو ندارم. دیوونه ها دیوونه ها. کعبه گفت پس کمی دست نگهدار تا من برگردم. اینطور همه چیز رو روی هم نریز، خودم این کارها رو میکنم.
بسیاری از افتادگان تلاش میکردن که برخیزن. داشدی پیش از دیگران توانست روی پاهای خود استوار شد. داشدی به اطراف خود نگاه کرد و تلو خوران به سوی تبری رفت که بر خاک افتاده بود. داشدی بالای تبر ایستاد، زانو زد، تبر را از خاک جدا کرد، باز برپا شد و نامتعادل به سوی آلنی رفت که در جا می جنبید و می کوشید که نیم خیز شود. داشدی در کنار آلنی ایستاد، نیرو گرد آورد و تبر را بالا برد. یشلی با همه قدرتش به تحکم فریاد زد: نه، نه داشدی، این کار را نکن. و چون دست های داشدی به حرکت در آمد، نعره یشلی برخاست: داشدی! تبر به کندی فرود آمد. داشدی به جانب یشلی چرخید: این آخرین باره که به حرفت گوش میکنم یشلی، بعد از این خودم تصمیم میگیرم که چه باید